برای همین نمیتونیم این روایات رو بپذیریم که توسط دین ورزان زرتشتی در واقع این نابودی اوستا رو به اسکندر نسبت دادن شاید واقعیت تاریخی نداشته باشه و نشه اثباتش کرد. ولی اینکه دین رسمی و دولتی که در دوره ساسانیان وجود داشته، بله، دین زرتشتی بوده، دین رسمی دولت ساسانی. در دوره اشکانیان هم به نظر میرسه دین زرتشتی در فلات ایران گسترش پیدا کرده، ولی توسط دولت و دربار اشکانیان در واقع اجبار نمیشه به مردم که شما این دین رو بپذیرید. برخی ها زرتشتی هستند و برخی نیستند، ولی دولت ساسانی که میاد دین رسمی اعلام میکنه و همه موظف هستند که دین زرتشتی داشته باشند، به ویژه پس از 100 سال که رومی ها هم دین مسیحیت رو به رسمیت میشناسند، دیگه اون موقع دربار ساسانی هم به این اطمینان میرسه که او هم باید یک دین رسمی داشته باشه و مردمش رو در واقع مجبور بکنه که یک دین داشته باشند که در مقابل دستگاه فرهنگی امپراتوری روم بتونه مقابله بکنه. برای همین دین زرتشتی با شدت و حدت بیشتری تبلیغ میشه در دوره ساسانیان.
یعنی برخورد اکثر سلسله های پادشاهی با مذهب به گونه‌ای بهره برداری سیاسی بوده، چون ما در دوره‌های بعدتر در تاریخ ایران میانه هم باز این مسئله رو داریم که مذهب رسمی اعلام میشه.
بله دیگه، دقیقاً همینطوره، چون به عنوان ابزاری به نظر میاد که ازش بهره بردن، نه تنها در سرزمین ما، در سرزمین‌های دیگه هم همین گونه است.
اساساً چون دربار پادشاهان به دنبال یک دستی حاکمیت بوده، مذهب هم تو همین تقسیم بندی قرار میگیره و نباید چیزی خارج از مذهب رسمی وجود داشته باشه که بتونه احیانا اون حاکمیت یک دست رو خللی بهش وارد
بکنه. بله دیگه، نمونه مهمش پادشاهی اخناتون در مصر باستان هست. در سده 14 پیش از میلاد اخناتون میاد و میگه که نیازی نیست شما حتما خدای بزرگ مصری رع رو بپرستید، میتونید خداهای دیگر رو بپرستید. و خودش طرفدار آمون بوده که نمادش خورشید هست، قرص خورشید در آسمان. ولی او فقط 15 سال پادشاهی میکنه و وقتی میمیره همه چیز برمیگرده به اون سیستم و سامانه مذهبی که از 3000 سال پیش از میلاد در مصر وجود داشته.
خب جم فکری، با توجه به اینکه به پایان برنامه رسیدیم، اگر در این روایت و در باره دوران پادشاهی آخرین پادشاه یعنی داراب نکته‌ای باقی مونده بفرمایید که این برنامه رو به پایان برسیم.
نه نکته‌ای نیست، فقط اشاره کردم که داراب 14 سال پادشاهی داره در روایات ملی ایرانی و بعدش اسکندر که پادشاه ایران میشه او هم 14 سال پادشاهی داره که این با تاریخ واقعی هم تطبیق میکنه. اسکندر در سال 336 پیش از میلاد در مقدونیه به پادشاهی رسیده و در سال 323 هم در بابل درگذشته، یعنی 13 سال دوران پادشاهیشه که این دیگه شباهت بسیار زیاد و نزدیکی تاریخ روایی و تاریخ واقعیه. درباره خود شخصیت اسکندر در تاریخ روایی در برنامه بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
تشکر میکنم از توضیحاتتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، از اینکه تا این لحظه از برنامه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. ساعت 23:38:38 است. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، همچنان با بخش سوم برنامه ها همراه باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردایی اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدید شد این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
خب عزیزان شنونده، فرصتی است تا جدول پخش برنامه ها رو تا ساعت 6 بامداد تقدیم حضورتون بکنیم. تا لحظات دیگه میان برنامه گفتگوی من با من تقدیم حضورتون میشه، سپس رأس ساعت 24 حیات خلوت رو خواهید شنید. بعد از شنیدن این برنامه حکایت دلیران رو تقدیم حضورتون میکنیم در 30 دقیقه بامداد. سپس اینجا چراغی روشن است به مدت حدوداً 1 ساعت تقدیم حضورتون میشه که به بررسی موسیقی نواحی و اقوام میپردازه. میان برنامه گفتم گفت رو که به ضرورت وجود محبت در بین اعضای خانواده میپردازه در ساعت 2:55 تقدیم حضورتون میکنیم و در ساعت 3 بامداد سجاده سرخ رو خواهید شنید. سپس ضرب سکه عنوان برنامه ایست که در ساعت 3:30 بامداد تقدیم حضورتون میشه که از مشاغل خانگی تا بازار محصولات قابل صادرات این برنامه با شما سخن خواهد گفت. برنامه روشنا رو در ساعت 4:30 و سپس به استقبال اذان صبح افق تهران با برنامه تا طلوع سحر میریم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان صبح افق تهران هم ساعت 5:44 است.
گفتگوی من با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
روزم گذشت، شب شد و سیاهی سایه انداخت رو سر شهر شلوغ. حالا دیگه از اون همه سر و صدا و هرس و تقلا خبری نیست. اون همه رفت و اومد و داد و بیداد و مشغله، همه به سکوت نشست و خاموش شد، جوری که انگار نبود. این موقع اگه از بالای بلندی به سواد شهر نگاه کنی، باورت نمیشه اینجا همون شهر پر هیاهوه که اینجوری آروم و بی سر و صدا سر به استراحت گذاشته. کاش میشد مشکلاتمونم گاهی رها کنیم، ولشون کنیم و فاصله بگیریم ازشون، بریم و بعدتر از دورتر سر بگردونیم و نگاشون کنیم. پاره وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره، والا مشکل عینه ی علف هرز به پات میپیچه و عاجزت میکنه، اونقدر خسته که سرآخر زمینت میزنه. واسه همینه که گاهی وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره. باید بگذری و بذاری آهسته و آروم کف روی آب کنار بره، گلالودگی بشینه و آب بشه زلال، اونقدر که تا عمقش دیده شه، اونقدر که بشه سنگ ته رودخونه رو دید و شمرد. مسئله رو وقتی اینجوری از دور و با فاصله تماشا کردی، وقتی اجازه دادی زمان غبار از تن مسئله بگیره و اصلش رو برات آشکار کنه، اون وقت شاید خیلی ساده تر قادر به حلش بشی و هضمش کنی. ما همیشه در مواجهه با مشکلاتمون اصرار داریم به واقع از یه سمت و سو نگاه کنیم، غافل از این که هر ماجرای جهتهای مختلفی داره و جالبتر این که از هر جهت یه جور به چشم میاد. مضافرین هر چشم هم اونو یه جور میبینه. یه تصادف وسط خیابون به تعداد ناظرینش روایت مختلف داره. هرکی حسب اینکه کجا وایستاده و از چه جهتی حادثه رو نگاه میکنه، واقعه رو یه جور روایت میکنه. در عین اینکه بیان صحنه و نقد حادثه حسب تجربه و پیشینه زیستی هر نفرم میتونه متفاوت باشه. یعنی اینکه حتی دو نفر که یک ماجرا رو از یه جا میبیننم میتونن روایت‌های مختلفی داشته باشن. این نقاشی‌های مدرن سه‌بعدی رو دیدین؟ زاویه‌تون نسبت به نقش که تغییر کنه، فرم و حالتش عوض میشه. دنیا هم عین اون تابلوی سه‌بعدی نقاشیه. برای هر کدوم از ما تو مسیر زندگی ده‌ها و صدها حادثه حادث میشه. اینکه چه جور و با چه پیش‌فرضی به اونا نگاه کنیم میزان درگیری ما رو در هر واقعه تعیین میکنه. ای بسا بار که از واقعی، حادثه‌ای اونقدر دلزده و غضب‌آلود میشیم که قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن ازمون سلب میشه. اونقدر ناراحتیم که نمیتونیم درست به جوانب کار فکر کنیم. که شاید اگه این همه دلزدگی برابر نظر و مقابل چشم و دلمون رو نگرفته بود، میتونستیم فکر کنیم که هر ماجرا رو میشه به شکل‌های مختلف دید و از مناظر گوناگون تماشا کرد. واسه همینه که سفارش شده تو وقت ناراحتی، تو عصبانیت و غضبناکی تصمیم نگیرید. چون خشم و عصبانیت چشم خرد رو کور میکنه. اون وقت تمام هم‌وغم آدم صرف این میشه که طرف مقابل رو تنبیه کنه و به تنبه برسونه. تو اون حال و احوال اگه چندین نفر بیان و توضیح بدن که کل ماجرا ناشی از یه سوء تفاهم ساده است با خشم و غضب حاکمه محال قبول دار بشه. یه صحنه تصادف رو هر ناظری یه شکلی روایت میکنه. هر کی اونجا وایستاده و ماجرا رو تماشا کرده، حق رو به یه طرف ماجرا میده. چون از نگاه اونا از پنجره‌ای که اون به تماشا ایستاده، واقعه اینطوری دیده میشه. خیلی وقتا حتی اونچه حادث شده کوچیک و کم اهمیته، الا که تجربه قبلی ما یه بار اون واقعه رو به چندین حادثه وصل میکنه و اینجوری تعبیرش میکنه. دوستی میگفت با ماشین تو خیابون نسبتاً آرومی در حال حرکت بودم. شب بود، من تو خط خودم بودم و روبروم اما یه ماشین تو جهت غلط به عکس ایستاده بود. نور چراغ جلوش هم که از قضا روی نور بالا هم بود داشت چشمم رو کور میکرد. تقریباً جایی رو نمیدیدم. خدا رحم کرد که خیابون خلوت بود و خیلی ماشین رفت آمد نداشت. به آهستگی و احتیاط ماشین رو به جهت مقابل هدایت کردم. خواستم به راننده خودروی روبرو بگم خلاف تو خط اشتباهی ایستادی، هیچی. دست کم اون نور بالا رو خاموش کن تا راننده‌ای که از روبرو میاد مثل من آزار نبینه. اومدم کنارش و شیشه رو آهسته دادم پایین. اما تا خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم، راننده اون ماشین شروع کرد به داد و بیداد کردن که چیه؟ حالا مگه چی شده؟ یه دقیقه کار داشتم ایستادم. همینجوری داد و بیداد که اگه کسی نمیدونست خیال میکرد چی شده. من نگاهی بهش کردم و شیشه رو دادم بالا و رفتم. چون اون اصلا اون لحظه پذیرش نداشت. معلوم نبود چه تجربه تلخی داشته که هنوز من لب به سخن باز نکرده بودم وست شده به اونو نتونست خودشو نگه داره. خیلی وقتا خیلی از ما توی قضاوتمون، توی حکم دادن و محکوم کردنمون اینجوری عمل میکنیم. یعنی اصلا با اصل اون چه رخ داده کاری نداریم. از یه نشانایی وصل به تجربه های مشابه خودمون شدیم و رو همون اساس بر حسب تجربه های قبلی حکم کردیم و نظر دادیم. قضاوت کردن و نظر دادن سخته. توی صحنه تصادف هر کسی یه نظر داره و یه جور حکم میکنه. صد البته که حرف و حکمش از جایی که او واقعه رو دیده و تماشا کرده و با توجه به تجربه های قبلی که داشته درسته. ولی نظر واقعی و درست رو از کسی میشنویم که متخصص امر و با توجه به دانش و تجربه و شناختش تصادف رو نه از یک زاویه ناقص، نه از پشت یک پنجره گرفته که بهترین زاویه و مشرفترین پنجره تماشا میکنه. توی هر ماجرایی که برامون پیش میاد و حادث میشه، قبل هر تصمیم و نظر دنبال بصر با بصیرتی بگردیم که نگاه جامع و درستی به واقع داره و اونو از بهترین منظر تماشا میکنه. اینجوری میتونیم یقین داشته باشیم کاری که انجام میدیم و تصمیمی که میگیریم به حق و حقیقت نزدیک تره.
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن، گر که ریزد خون من آن روز بود پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
الناس الناس روزی مسلمان با سیف الله
رادیو مقاومت.
الغوث الغوث تا همیشه برقراست با حزب الله. پرچم پرچم آر تا ابد.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت بر مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شاکر خداوند هستیم که سامانه بارشی رو در بسیاری از نقاط کشور فعال کرده و حتی در بعضی از نقاط آب گرفتگی و احتمال وقوع سیل هم وجود داره. انشالله که عزیزان شنونده از این نعمت خدادادی